و ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید یک نفر بر نمازگزاران در یک مسجد در هرات فایر کرده که 6 نفر را کشته و 1 تن را زخمی کرده است. عبدالمتین خانی، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این حادثه حوالی ساعت 9 شب گذشته در منطقه شهرک در ولسوالی گذره رخ داده است. آقای خانی در مورد این حادثه بیشتر معلومات نداده، اما بعضی از رسانه‌های محلی گفتند که حمله در یک مسجد به نام امام زمان که مربوط به شیعه ها می باشد صورت گرفته است. در مورد کشته شدن یک ملا امام و یک طفل هم در این فایرها خبر داده شده است. تا حال کدام گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی در گذشته گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حملات مشابه این را پذیرفته است. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، افتتاح شد. مقامات محلی طالبان در غور میگویند قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر با عواید معدن سرب و جست تولک تمویل و از سوی وزارت فایدامه از طریق شرکت‌های قراردادی ساخته شود. سرک غور هرات یک بخشی از شاهراه مرکزی افغانستان است که ولایت‌های غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را به کابل وصل می‌کند. یک تعداد مسئولان حامی خبرنگاران در پاکستان بر حمایت ژورنالیستان پناهجوی افغان در پاکستان تأکید نمودند. ژورنالیستان پناهجوی افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌خواهند به یک کشور سیومی بروند، در پاکستان به سر می‌برند و نظر به خبرها روزهای بد را سپری می‌کنند. یک تعدادی از رسانه‌ها از جمله روزنامه دانش چاپ پاکستان خبر دادند که دیروز دوشنبه نمایندگان خبرنگاران و حامیان آنها در یک اجلاس در اسلام‌آباد از حکومت پاکستان و جوانب دیگر تقاضا کردند که از این خبرنگاران حمایت کنند. در گزارش آمده است که یک تعداد زیادی از این خبرنگاران افغان بیکارند و به شمول نداشتن ویزه اقامت پاکستان با مشکلات متعدد دست به گریبانند. در ماه‌های اخیر بر یک تعدادی از خبرنگاران افغان در پاکستان به شمول یک خبرنگار رادیو آزادی به طور مرموز حملات صورت گرفته است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. در این حمله آن زمان که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، در مجموع 29 نفر که اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بودند کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. آنها برای پوشش یک انفجار بم به صحنه رفته بودند که هدف حمله دوم قرار گرفتند. این مرگبارترین حمله بر خبرنگاران و رسانه‌ها در آن زمان بود. خبرنگاران افغان در 20 سال گذشته هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. و دیروز در نتیجه حملات هوایی اسرائیل ده‌ها فلسطینی کشته شدند. این حملات در یک زمانی صورت گرفت که رهبران گروه حماس برای مذاکرات در مورد آتش‌بس در قاهره بودند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خواند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد زیاد فلسطینی ها در حمله اسرائیل بر رفح شهر جنوبی غزه کشته شدند، جایی که تقریبا نیم 2.3 میلیون فلسطینی به خاطر نجات از جنگ به آنجا پناه بردند. چند ساعت بعد از حملات هوایی بر رفح، تلویزیون دولتی مصر خبر داد که هیئت حماس دوباره به سمت دوحه پایتخت قطر رفته و در مورد تقاضای آتش بس با جواب کتبی به قاهره برخواهد گشت. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن که در جریان سفر در شرق میانه می باشد، از حماس خواسته که آتش بس را قبول کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شود. برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی. قبل از نشر این دو برنامه مطلب دیگری هم داریم. شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ارزیابی دوره‌ای خود درباره افغانستان را انجام داد. اشتراک کنندگان در این بحث از حکومت طالبان خواستار شدند که محدودیت‌ها بر حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را لغو کنند. گزارش یوناما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به شورا تقدیم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را قابل نگرانی خواندند. آقای اندیشه در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت کنونی در کشور چنین گفت:
علی‌رغم تعهدات طالبان در خصوص احترام و حفاظت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد نقص سیستماتیک حقوق اساسی و طبیعی خود می باشند که بیشتر آسیب به زنان وارد شده است. تعهدات تضمین و حمایت از آزادی های اساسی اکنون به یک واقعیت تبدیل شده که اساس آن را ظلم و سرکوب تشکیل
می دهد. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها، نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز حضور داشتند. انارکلی هنریار، فعال حقوق بشر، به این نشست گفت که با برگشت طالبان به قدرت محدودیت‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش یافته است و از سیک‌ها و هندوها به گونه مثال یادآور شد که تقریبا همه آنها کشور را ترک کردند.
در حال حاضر جامعه هندوها و سکهای افغانستان به تعداد انگشت شمار کاهش یافته است و از هر یکی با نام میتوان یادآور شد. این وضعیت نشان می‌دهد که 99% سکها و هندوها مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند.
نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. تورمود اندرسن نماینده نروژ گفت:
نروژ در حالی که از بهبود کنونی امنیت در افغانستان استقبال می کند، ولی ما درباره اقدامات و راهکارهای تبعیض‌آمیز که دسترسی به فعالیت‌های مدنی و عدالت را متأثر می سازد نگرانی جدی داریم. نروژ توصیه می کند که افغانستان باید همه فرامین محدود کننده ای را که بر مکاتب دختران وضع شده لغو و دسترسی به آموزش با کیفیت را تضمین کند.
نماینده نروژ و چندین کشور دیگر روی نقش زنان در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی عامه و همچنین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌ها و اعتراض تاکید کردند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، کدام نشانه از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیده نمی‌شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه، دیگه باشه، بچه خدا بگوید خود خود زنانه است، تو زن چوستی؟
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا ایتی اگه پانه میزنن؟
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون خلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قوی تر و تواناتر به تصویر کشیده شدند، اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن از کودکی به جرأت و گوشه‌گیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیده می شود که خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثراً به مردان نسبت می دهند که کاری را انجام داده نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی، زن خونیستی که این کار را انجام داده نمی توانی و مثال های از این دست که می خواهند با تنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این تنه ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم ها در خانوادهشان رایج بوده است و می گوید زنانی که مردان خانوادهشان را با نسبت دادن عادات زنانه تنه می دهند بسیار زود بر آنها تأثیر می گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که می شینند بیشتر سر هر چیز گپ می زنند. ما برای برادرزاده مو بچه های هر وقت می گم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین، چرا در خانه می شینین، باید برین کار کنین، مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگر یک سیلی که در روش بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی و عادت زنا که به مردا تنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گتلری دقیقه خبر و
یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان تنه عادات زنانه داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان میکنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. به خاطر از اینکه از مغز ما جای گرفت از این پدر و با مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها رو هیچ ارزش ندیم.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکشه قدر عزتی از دور میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکشه اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، به گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه برش میته، مزدوری میکنه، خواری میکنه، به نظر کم باید نبینه میزنه. از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خوار وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبی‌زاده، یک تن از آگاهان امور دینی، نسبت دادن خصلت های زنانه به مردان آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می داند و می گوید
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون خلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده، به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده و اگر مرد خلق کرده، به مرد اون مو دیگه خصلت داده و هیچ کس حق از این نداره که به شان زن با چشم حقارت ببینه و او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر به توانایی زن و ارزش آن بوده و همچنین سبب آزار روحی و عدم آرامش زنان و دختران می گردد. و به همین ترتیب زنان بار بار کمارزشی و ناچیز بودن را به خود احساس می کنند. فیروزه دختر جوان است که بارها از این بابت رنج برده و خودش را تحقیر شده یافته است. وی اصرار می دارد.
مثلا یک زن چوری می پوشه یا چادر سر می کنه، یک زینت است که خداوند به زن داده، اما این چرا برای یک شکل بدش برای کس دیگه استفاده میکنه؟ در خانه که میشنم بسیار تاثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه می رسیم، چرا این یک پانه می زنن؟
اما زنان هم هستند که میگویند این مردم به جای اینکه مردان را با نسبت دادن خصلت های زنانه طعنه بدهند، با استفاده از راه‌های منطقی مردان خانواده‌شان را متوجه مسئولیت‌هایشان بسازند. خانم مهتاب که 62 سال عمر دارد و صاحب فرزندان و نواسه هاست می‌گوید اکثراً از کاربرد این گونه طعنه‌ها در خانواده‌شان خودداری می‌کند.
بسیار کار بد است، یک مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود زنانه است، تو زن چوستی؟ هیچ وقت در زندگی نگفتم نمیگمد. ما دو تا روز دارم چهار تا دختر عروسی که عادت های زنانه را هیچ وقت بر بچه خود بد نشام ندادیم. هر کس خوی خیاست خود داره.
با وجود این همه ضعیف نشان دادن یک جنس و قوی و توانمند ساختن جنس دیگری چقدر در شکلگیری یک خانواده و شخصیت سازی اعضای آن تاثیرگذار بوده می تواند؟ در این مورد معلوماتی را از ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
هر قدر ما ناخودآگاه باشیم، خود نشناسیم و از نقش خود آگاهی مثبت نداشته باشیم، به این وضعیت گرفتار میشیم. چیزی که وجود داره برای زنانه بودنش و مردانه بودنش با افتخار، با مثبت نگری و با هویت یابی برخورد بکنیم. چرا این مثلا انتقالش به یک مرد مثلا بد باشه؟ چرا او رو مثلا با اساس این صفات ها توهین کنم؟ فکر میکنن مردها که یک نماد پرستیج بالاتر از زنها قرار دارن و وقتی با این صفات ها مشابه میشن احساس میکنن که پایین آمدن، در حالی که اینطور نیست. ما باید اینا را پلوی هم معنا
و اکنون هم در مورد نسبت دادن خصلت‌های زنانه و مردان به گونه طعنه و تحقیر بهتر است از خود مردم بشنوید که در این مورد چی گفتنی های دارند. توجه کنید.
بعضی از مردا صفت مردانه نداره، خود صفت زنانه داره که مردا رو زن چو میگه، یعنی در رفت آمد، در سیالی، در شریکی، در میمونی، در جایی که بره این پشت پشت زناست، بسیار او با زنگوش نما میشه.
محمد عارف از ولسوالی قره‌باغ است. وقتی که خوی خواص زنها را بر مردا طعنه میته، زن در مقابل از او بی‌ارزش میشه، قابل احترام برشان نیست.
سرایوس واشنگتن مکریون هستم. اگر یک زن که بیرون از خانه کار میکنه کمک میکنه در تربیه اولاد، در شوا عباطی اولاد خود، این زن مردانه است. و اگر در خانه اگر مرد در پلی زن خود کار میکنه و تو یک آدم زنچوسی، دلیلش در ضعیفی خودشان میبینه.
بعضاً دیده شده است که ریشه های زهری این گونه طعنه و تحقیرها با استفاده از خصلت ها و عادات زنانه به مردان در جهات مختلف زندگی زن و شوهری نیز رخنه می کند. بنابر اظهارات صاحب نظران، هرگاه زن از کودکی به نظر کم دیده نشود و در موارد مختلف زندگی به نظرات آنها ارزش داده شود، نه تنها که زنانگیشان به حیث طعنه و تحقیر به مردان به کار برده نمی شود، بلکه آنها می توانند سمبول توانمندی و قوت به اثبات برسند. توضیحات بیشتر این موضوع را در مصاحبه که با خانم سریا دقیق، یک تن از زنان آگاه مسائل اجتماعی و خانوادگی انجام دادم می شنوید. خانم دقیق در شروع سخنانش در رابطه با دلایل این که چرا در جامعه افغانی خصلت‌های زنانه برای برخی مردان نسبت داده می شود توضیح داده می گوید.
درک پایین بی‌سوادی فرهنگی که هیچ وقت در مورد بحث نشده در رسانه ها و همچنان در خانواده ها، مثلا بیشتر خانواده ها بی‌سواد هستن، همچنان حرفای از خورتکی برای اولادا خوب داخل خونه میگن که باعث میشه که فرق بین دختر خانم و پسر به وجود بیاید و همچنان بعضی فامیلا بیشتر برای پسرها خواهر ارزش قائلن، هیچ وقت دخترها خود یعنی تشویق نمی کنن، بعضی حتی به افغانستان خوش دارن که اکثر خانواده ها پسر به دنیا بیارن که میگن پسر باشه مرد نانآور خانه. اینا همگی برمیگرده به بی‌سوادی خود ما که به وجود می آید و همچنان بیدرکی یک مادر که مثلا اولاد تربیه میکنه، چون مادرای ما که هستن بیشتر مثلا بی‌سواد هستن، اونا از روزی که بچه به دنیا می آید به عوضی که در مورد تربیت یا مطالعه داشته باشن، در مورد تربیت یا کتاب خونی داشته باشن، کتاب بخونن، درک خور بالا ببرن، اکثر رو از این موضوع فکر میکنن که دختر بیتر یا پسر بیتر یا چی رقم. در کل این فرهنگی که از زبان مادری به وجود می آید، مادرها اگر همچنین فکری نداشته باشند و آگاهی از دین، از مذهب، از کتاب، از کل موضوعات که در مورد پسر و دختر هسته داشته باشند، این فرهنگ انتقال نمی کنه از این نسل به نسل دیگری.
خب ذکر این گونه عرفا و نسبت دادن خصلت‌های زنان به مردان چقدر در شخصیت و ارزش خود زن تحقیر کننده است؟ و آیا این رفتارا میتونه تاثیر منفی برای خود زنان بگذاره؟
ذکر این حرفا به شدت سر خانوم ها و دختر خانوم های جوان تاثیر گذاره و اونها متاثر میشن. همیشه به فکر از این که کاش پسر میبودیم، در حالی که فکر اینا نسبت به پسران خیلی بهتره و در قسمت درس خواندن، در قسمت هر کار فکر و ذکر دخترا بیشتره. بیشتر اونا کوشش کنن که یه حرفا نزنن که دخترا متأثر نشن، از دختر بودن متنفر نشن. دیگه تاثیرگذاری منفی داره سر دخترا این رقم حرفایی که داخل خونه گفته میشه، از خورتکی متنفر از دختر بودن خو میشن، میگن کاش ما دختر نمی بودیم که هیچ وقت همچین حرفایی نمیشنیدیم، ما ناتوانیم، ما نمیتونیم کار بکنیم. گرچه دخترها که هستم تحصیلات خود بیشتر به نسبت به پسرها بیشتر کوشش میکنم، درس میخونم.
بله. خب با وجود ای که طی 20 سال اخیر نهادهای ملی و بین المللی زیادی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان فعالیت داشتند تا بتانه ذهنیت های مردم در مورد حقوق زن روشن بسازند و مردم بتانه امی عادات و عنانات ناپسنده از بین ببرند، اما تا هنوز هم این گونه رفتارها بجاست و امی خصلت های زنانه به مردان نسبت داده میشه.
خانواده توجه نمی کنن به این که مثلا برای دختر میگن که تو دختری که به خونه نشسته یه چه کار و فلان که تو نمیتونی کار کنی، از امی خورتکی که این حرفا رو برای دخترها میزنن باعث میشه که این یک فرهنگی به وجود بیایه که من فکر میکنم بیشتر خانواده های بیسواد که هستن این حرفا رو میزنن داخل خونه، فرق بین دختر و پسر قائل میشن. اگر از این خانواده ها مطالعه داشته باشن به این نتیجه برسن که دین مبین اسلام چی گفته در مورد زن، هیچ وقت همچین حرفایی رو به بین خانواده نمیزنن. زبان مادری بیشتر روی زبان مادری برمیگرده که از نسل به نسل انتقال میابه. این فرهنگیه که در بین جامعه به عنوان جامعه بین المللی نمیتونه که این فرهنگ را از بین ببره. در صورتی که ما دانش و همو مطالعه نداشته باشیم که تربیت اولاد خود از خردکی چه رقم تربیت کنیم و چه حرفای داخل خانه بزنه، هیچ وقت توسط جامعه جهانی نمیتونه میگه از بین ببریم. سالام که درس بدن تاثیرگذار نیه، چون ما ایر به یک شکل فرهنگی که از نسل به نسل انتقال میکنه پیش میبریم. و اینکه اگر که در مورد دین مبین اسلام مطالعه داشته باشیم، میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم اینا تجارت پیشه بودن به اون زمان، و در ضمن چون اونا به همکاری هم نیاز نداشتن، بازن اونا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قسمت امو دوره‌ای که داشتن همکاری میکردن، یعنی در کل مرد و زن هم کار بیدن خودی هم.
بله، از نظر شما چگونه میتوان این ذهنیت ها را که خصلت های زنانه را به گونه تحقیرآمیز به مردان نسبت میدهند از بین برد؟
فرهنگ و عنانات و کلتور و سواد کیفی در جامعه نباشد، ما از بین برده نمیتوانیم. باید در کتاب های درسی صنف ابتدایی ذکر شد تا همچنان برای خانواده ها و از طریق رسانه ها تاکید شد تا مردم از این شیوه استفاده نکنند، چون فرهنگ به فرهنگ تبدیل میشه، از نسل به نسل زبون یک از نسل به نسل دیگری تبدیل میشه. پس ما توسط رسانه ها، توسط کتاب ها، توسط ذکر مادران قبل ذکر طفل به دنیا میارن مطالعه داشته باشن، کلاس ها آموزشی برای خانم هایی که تازه حامله میشن برگزار بشه که مثلا چگونه امو اولاد تربیت کنم، چگونه از فکر و عنانات جدیدی کار بگیرن. و ای که تربیت اولاد به یک کشور خیلی مهمه، تا که مثلا ما به کتاب درسی صنف اول خو این حرفا رو تاکید نکنیم، درش نکنیم، ای که از طریق رسانه ها این حرفا رو نزنیم، ای که رسم کتابخانی در جامعه به وجود نیایه، ای که مادرایی که مثلا از ابتدا حامله میشن برای زنا درس و تعلیم در مورد تربیت اولاد و در مورد مثلا تاکید از این که بین جنسیت فرق قائل نشم صورت نگیره، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این فرهنگ را از بین ببریم. باید مادران در جامعه به تربیت اولاد خو کوشش کنن از وقتی که ولادت میکنن تا ساعتی که مثلا چند ساله میشه، چی رقم تربیه کنم، چی رقم برای زونا داخل خونه صحبت کنم، تا که کلاس آموزشی برای مادران حامله برگزار نشه. همیشه ما به مشکل گرفتاریم، ای که به هر 10 سال 20 سال مثلا افغانستان پس به عقب برمیگرده. اینا همه تاثیرگذاری و از اینه که مادران ما بی‌سواد به وجود میاد. در جامعه ای که مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه، دختر اجازه درس خوندن نداشته باشه، پس این فرهنگ و این عنعنات از بین میره. به نظر شما از طریق رسانه ها برای زینا گفته شده که خوشخوشی فرهنگ از بین بره، در صورتی که نیاز اولیه برای چون اولاد وطن، مثلا اولاد یک کشور خانم تربیه میکنه به ابتدا، اگر او سواد کافی نداشته باشه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رسم و عنعنات را از بین ببره. در یک جامعه حق اولیت باید برای دختر داده شه که درس بخونه، چون او اولاد تربیه میکنه. پسر و دختر برمیگرده برای مادر که اولاد خور تربیه میکنه. زبان مادری خیلی شرطه که اگر مادر باسواد باشه اولاد صالحی به وطن تقدیم میکنه. وقتی مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه که از ابتدا که دختر درس بخونه تا انتها که مثلا مادر میشه تأثیر گذاره. یک جامعه که مادر نتونه درس بخونه، به او جامعه شما توقع دارین که به او جامعه باز فرهنگ و عنعنات قدیم از بین نره؟ در صورتی که به هر 20 سال یک دفعه خانم های یک کشور اجازه درس خوندن نداشته باشن، من فکر میکنم 500 سال دیگه که از بالای افغانستان تیر بشه، وقتی اجازه درس خوندن نداشته باشیم، ما همین فرهنگ ما ادامه داره دیگه. مثلا خانمایی که درس نخونن نو از کجا میتونن که اولاد خوب تربیت کنن؟ از کجا میفهمن که در جامعه چی رقم زندگی کنم، چی رقم برای اولادا خوب تربیت بدن؟ و اینا پدر که به خونه نمیشینه برای اولادا خوب تربیت بده، حرف زدن رو یاد بده، زبان مادری که هست تأثیر گذاره به سر اولاد، به سر یک جامعه زبان مادری تأثیر گذاره. در صورتی که یک مادر سواد نداشته باشه، جامعه هم سواد نداره.
تشکر و سپاس. دوستان شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان و دختران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الان نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روز بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شون. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. ما یعقوت ماندگار هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کانکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش برالایی که من دولتی میخواندم یک رشته ای که علاقه مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا فارغ شدیم.
بسیار خوب یعقوت جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چی خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانه تان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان، مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولاد دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیست و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچند مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند و علم است و زیاد تلاش کرده، گرچند که بسیار زحمت کشیده، اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده و ما تجربه ای رو که از دایکندی دارم به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم. شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم و از جمله اونجا که هست ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم. حتی همی دولت برای ما یک خیمه ای نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود. ما یک خیمه ای نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا در تاسیده ما در وقت و در زمانش برسه یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. این کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، من و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده و ما از رای دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این را حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما امو چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده و همچنان حمایت خانواده. فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است، از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یک جای نیاره، این خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز
بله کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم است، از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر موسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکندی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده از زمین خود کرده. ما اون تر خانواده نیسته که در بینشان لیسانس نباشه،
بله،
تحصیل نکرده باشه. اونا با سخترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و برای تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود. وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین، چگونه یافتین فضا را، چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده همراه شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان، ما وقتی در دایکندی بودم پیش از اینکه کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که دمو قریه که ما طفلای ما در مکتب رسیدگی نمیتونست، در لیسه خیلی را دور بود، تقریبا 4 ساعت 5 ساعت در لیسه را بود. به مخاطر باز امی یونیسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که ابتداییه بود و اینا را رسیده نمیتونست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنها تا سن پی سی و یا 4 یا 6 اینا را چه میکرد، را اندازی میکرد و معلم میگرفت نظر دمو توانایی های کسایی را که امتحان میگرفت پاس میتونست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون در میدای کندی معلم بودم 3 سال و در دایکنی وقتی که ما معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آمد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود. ما حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، ما مقاله درباره مثلا مشکلات زنا در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی رو که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا رو کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم ای طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسان ها تأثیر خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه. و کسانی که با مشکلات از ولایت می آیه و با تمام قیدات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی با می آیه در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین، وقتی که ما برای شما اجازه میتیم مثلا مصرف میکنیم، اجازه میتیم که شما در برین از ما دور شوین، ما خانواده ما دایکندی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمان کمی استفاده خوبی کردم، اما وقت ما در ندادم، اما قدر که در توانم بود چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم. ای که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان را در کل گرفت، نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنای افغانستان.
بله خانم ماندگار، آیا با آمدن طالبا خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلاتت پیش از او به پایان رسانده بودی؟
ما در دوران که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم، سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد، نتانستم که تحصیلاتی عالی خود را به پایان برسانیم.
و فعلا خودت در کجا هستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتونی کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم، سال آخر مانده، هنوزم که فارغ نشدم از اینجا.
و فعلا اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین؟ از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین، فعلا در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان، اندکی شاید شناخت داشته باشی که ما از جمع فعالین مدنی هستم و زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است. ما از جمله هستم که در کابل از وقتی که طالبان آمد و ما این شرایط ایرا که طالبا سر ما وز کرده بود، سر زنای افغانستان وز کرده بود، اینی قابل پذیرش دما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود. قسمی که من خاطرات من قصه کردم که دای کندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم، امید داریم که مثلا فردا برای خود ما و برای نسلای ما بتانیم که کار بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم. به مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر، ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم، مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم. فعلا هم در کشور پاکستان در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار، فقط منتظر ازی هستم که یک معجزه خدایی شود که ما بتانیم پس با ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است، در همسایگی افغانستان قرار داره، وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده، باز چی احساس میکنی خودت منعیس یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش، چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان، واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه میبینیم، تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها، وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه، امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه، ای جای بسیار نگرانی است در اول. و دومش ما حتی بارها وقتی که یادم میآید و محرومیت زنای افغانستان یادم میآید، تمام وجودم در میگیره وقتی ما اینا رو میبینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است، با وجودی که طالبا حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره، ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وز شده این زنای افغانستان است. یه یک به نظر از ما که یا یک سیاست چی است، یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا اگر قرار مبادید که تنها زن نباید بیرون برشانه، و خب افغانستان اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چی گونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختر در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همطور بسته باشه، پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنها میتونن کار کنن کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت. در بسیار بخش ها زنها هستن که کار میکنن و بر زنها میتونن که اونا خدمت کنن، در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جان، همی چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم دمی دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنها را در دروازه های مکاتب را و از کار بارشان انداخته، اینیمی هم خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگرده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دوزده نداریم و از افت به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونا در مثل ما محصل بود اونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریت هم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلات را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه دست به خودکشی نمیزنه و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه دوش با دوش زنا و خودشان و مردای افغانستان ایره درک میکنه که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بسواد باشه ایره همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
این بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزند درست حسابی به جامعه تحویل بدیم. و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانی های ما کامیاب شد و مدال گرفت، ما اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز 10 سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میده مادرایی که سرش زحمت کشیده و 10 سال بعد شاید نداشته باشیم از خاطر که مادر بسواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بسواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که یک قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم مندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شون، صنف 12 را به اتمام برسانن و اکنون مایوس هستن، بر از اونو گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شون؟
ما پیامم برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که صنف 9 منده، از صنف 9 به بعد دیگه نتونسته درس بخونه، ما پیامم برای اوناست که اونا امید خور از دست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کاری بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه صنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که بیرون از افغانستان برای اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از همیزی فرصت استفاده بکنه و کتاب برای اونا آماده بکنه و بیاره کتابخانه، بره پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبود محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالهای اخیر که طالب آمده مثلا در تایی 2 سال 3 سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، یه خودش یک زندان خانگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا همین شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها هست شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی است زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یمو زن هستیم، اونمو زنه را که ما ناقص العقل میگیم نو ما در شکم خود ما را گردانده و 2.5 سال از وجود خود از تمام بیخواهی و زحمتی که برای ما کشید از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمی کنه. اونا دمو شعار گم شده، مثلا میگه که آه زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلام کرده که تو آلی برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود. و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادایت و برای خانواده درستگی میکنه، او رو برمیگرده که کسی رو که باید مدیونش باشی و دستاش ببوسی او را ناقص العقل میگی. من متاسفم برای ما، برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی رو با خودش با بار میاره. باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که ما اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا رو باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش که تا بتونه اونا استفاده از امی خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان ما در حد رسیدیم که بتانم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتانم امقدر شاید بتانم که در یک دانشگاهی بروم، ثبت نام کنم، دوباره اگر از دیدام رشته خنتانم شاید بتانم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتانم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای من فراهم باشه و من از طرف دولت حمایت شوم. بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود ناامید نمیکنم و چیزای که ذهن ما را مسموم بسازه و ما را ناامید بکنه و زندگی ناامید بکنه، از آینده ما را ناامید بکنه، ما این چیزا را در ذهنم را نمیدونم. حتی ما در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، ما کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سفر کن.